وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. در مسئله من باع شیئا فضولا ثم ملكه فاجاز اشکالات مختلفی مطرح شده بود. آخرین اشکال استدلال بر بطلان به یک سلسله روایات بود، روایات لا تبع ما لیس اندک، دلالت می کند چیزی را که در حال عقد مال تو نیست این بیع فاسدون، مضافن به یک سلسله روایات خاصهی که روایت در مورد کسی که چیزی را ندارد و می خواهد بفروشد و بعد بره بخر و بیاره تحویل خریدار بدهد، رسمن روایات می گوید بیع را انجام نده، بخر بیار بعد باش بیع کن، و الا مفهومش اینه که اگر اول بفروشی بعد بری بخری این بیع فاسدون. مرحوم شیخ علیه الرحمه دیروز عرض کردیم جوابی رو که از این استدلال میدهد در مورد لا تبع ما لیس اندک، میفرماید خطاب به شخص فضول درست، ولذا اصلا روایات لا تبع ما لیس اندک ناظر به بیع فضولی از نظر مالک حین البیع نیست، و سابقا هم رو این جواب تکیه کردیم و گفتیم ناظر به بطلان بیع فضولی نیست از نظر مالک، چون خطاب به این کسی است که لیس اندهه، مالک اندهه نه لیس انده، پس با او اصلا کاری نداره و از نظر مالک اصلی دلالت بر بطلان نمی کنه. بله، خطاب به این آقای غیر مالکی که در حال بیع فضول بوده به او هست، میگه لا تبع ما لیس اندک، چیزی که مال خودت نیست نفروش. ولی این لا تبع آیا مقصود این است که این بیع به کلی فاسدون و هیچ اثر برش مترتب نیست، یا نه بگه اون آثاری که یک بیع صحیح کامل میتونه داشته باشه اون برش مترتب نمیشود؟ ما از لا تبع بیش از این نمیفهمیم. آثار یک بیع صحیح کامل به طوری که حالایی که فروختی به محض اینکه خریداری بکنی به شمال اون خریدار لازم بوده باشه بیع تمام آثار برش مترتب بشه، حتی او بتونه از تو مطالبه بکنه، تو بتونی ثمن ازش مطالبه بکنی، تو پولش تصرف بکنی، نه این آثار برش مترتب نمیشود. ولی لا ینافی که وقتی که خریدی و شد مال خودت اجازه بدی با اجازت این بیع درست واقع بشود، منافات با این جهت نداره. و من هنای علم جواب از اون روایات هم که مقصود از اون روایات هم این خلاصه که لا تو واجب هو قبل از این که بخری و به شمال خودت بیع و با او تمام تلقی نکن، تمام تلقی نکن. یعنی اگر بیع با او تمام تلقی میشد میتونستی پولم ازش بگیری، تو پولش هم تصرف بکنی، او هم میتونست در اون جنس تصرف بکنه، همه این کارا انجام شده و به محض این که ملک تو هم میشد خود به خود میشد ملک او و دیگه نیاز به اجازه هم نداشت، حتی میتونست بیاد مجبورت هم بکنه که برو بخر و وردار بیار، چرا اینی که به من فروختی نمیری بخری ورداری بیاری؟ معنای مواجبه بی و لازم شدن بی اینه. لا تو واجبه یعنی اینجور نشود، این اندازه نباشه. این اندازه نبودنش بی همین مقدار صدق میکنه که اون خریدار که خریده از من هنوز مالک نیستم، میاد سراغ من میگه چی شد؟ میگم چه میدونه، حال بذار من مالک شدم یه کاریش میکنیم، میتونم برم بخرم میتونم نرم، بعدم که خریدم میتونم اجازه بدم میتونم اجازه ندم، هنوز دست و پامون بازه، بسته نشده، پس بیع رو کامل نکردیم، پس منافات با این روایات نداره. لا تو واجب هم مقصودش اینه، یعنی اصلا کلمه بیع تو و قبل تو نگید. مواجبه و ایجاب البیع نه این اصطلاحی است که الان ما میخونیم این صیغه بیع تو ایجاب، بلکه معنی الزام البیع، ایجاب به معنی الزامه، الزام البی، ملتزم شدن به این بی، پابند بودن از طرفین مواجبه هم هست و صیغه تفاعل چه مواجبه و پابند بودن طرفیه به این بی، طرفین به این بی، اینجور نباشه. نه به این معنای اصطلاحی که کلمه بیتوشو نگو. بله؟ خیلی خوب. حالا صیغه خوندی، اجازه بدید، صیغه خوندی، الزام آور شد. اگر بخواد الزام آور باشه خودتو ملتزم کامل ببینی، نه این درست نیست. اما صیغه میخونی که هنوز بعدش یه شرایط دیگه به زمینه بشه، انشاءالله اگر شد اثر برش مترتب بشه، و الا حالا هیچ آثاری رو پایبندش نیستی. صیغه اینجوری، التزام اینجوری، این اندازه منافات با روایات نداره. شیخ رو این مطلب یه مقدار تقریر میکنه، نسبتا عبارتش هم مفصله، دو مرتبه مطلب رو تکرار میکنه. عبارت ها رو یه خورده باید امروز روزنومه‌ای ازش رد بشیم به یه جایی برسیم انشاءالله. والجواب عن العمومات انها لا تبع ما ليس عندک انما تدل على عدم ترتب الاثر المقصود من البيع و هو النقل والانتقال المنجز. نقل و انتقال کامل یه همچین اثری مترتب نمی شود بر بیع چیزی که لیس عنده. فلا یجوز ترتب الاثر على هذا البيع، نه از طرف بایع ترتیب اثرش چیه؟ به ان یتصرف فی الثمن، تو یه بایی یه چیزی رو فروختی که هنوز مال خودت نیست، میخوای فعلا پولش هم بخوری و بری؟ نه، هنوز تا نرفتی بخری بیای تحویلش بدی نمیتونی تصرف در این ثمن بکنی. ولا من طرف المشتری، مشتری هم بیاد بگه آقا چیزی رو فروختی حالا تحویل من بده، به ان یطالب البایع به تسلیم المبیع، این کارم نمیتونه بکنه. پس ترتیب اثر نقل و انتقال کامل منجز در این بیع داده نمیشود. روایت بیش از این دلالت نمی کنه. اون اندازم که ما ملتزم میشیم در اینجا این است که یه صیغه خونده شده، حالا اگر چنانچه رفت و خرید و شد مال خودش، بعدم اومد گفت عجز تو، اون وقت اثر برش مترتب میشه. این اثری که حالا ما قائل هستیم با اونی که روایت نفی میکنه تنافی نداره. پس روایت مانع نیست. و منه یظهر الجواب عن الاخبار، روایاتی که بعد خوندیم، فانها لا تدل خصوصا به ملاحظه قوله علیه السلام ولا تواجبه البی قبل ان تستوجبها، دلالت نمی کند به خصوص با توجه به این جمله الزام نکن، بی رو لازم نکن، مگر اون چی که ممنوع است، الا على ان الممنوع من، اون چه که مورد منع و نهی است چیه؟ هو الالزام والالتزام من المتبایعین به آثار البیع المذکور قبل الاشترا. مقصود اینه که آمد از تو خرید، هنوز مال خودت نیست، نرفتیم بخری، اما هنوز نخریده ملتزم به همه لوازم باشی نسبت به او. چکش هم گرفتی، وعده چکش رسیده، رسمن میری تقاضای و پولشو میکنی و اگرم پولشو نده چکشو اجرا میذاری. میگه چی رو اجرا میذاری؟ میگه جنس بهت فروختم. کدوم جنس؟ جنسی که هنوز نخریدم خوده. اینجور بخوای ملتزم بشی به بی؟ نه، این درست نیست. روایت میگه این درست نیست. بله آقا، دو ظهور کدومه؟ ایجاب به معنای صیغه اصطلاح جدید فقهی است، نه کلمه ای که در لغت عرب به این معنا استعمال شده باشه. ایجاب یعنی الزام، ایجاب یعنی اثبات، نه به معنای خوندن به تو. اینو وقتی میگیم ایجاب از این نظر که وسیله و ابزار اونه، این اصطلاح نیست. اون وقت مقصود از این الزام و التزام من المتبایعین به آثار البیع المذکور قبل از این که بخرن، فکذا بعده یا بخرد ولی اجازه نداده ملتزم به آثار باشد، من دون حاجت الی اجازه، بدون اینکه نیاز به اجازه باشه، خواسته باشه اثر برش مترتب کنه. و این تیکه فکذا بعده من دون حاجت الی اجازتن المسئله الاتیه، این مسئله آینده است که مطرح میکنیم که آیا این آقای فضول وقتی خرید شد مال خودش باید مجددن اجازه هم بده، یا به محض این که مال خودش شد معامله قبلی فضولیش درست واقع میشه؟ از همین روایت استنباط میکنیم نه، اجازه میخواد و بدون اجازه نمیشه. اعنی لزوم البیع بنفس الاشتراء من البای من دون حاجت الالاجازه و سیعتی ان الاغوا فیها البطلان، بله بدون اجازه باطله، نیاز به اجازه داره و بدون اجازه واقع نمیشه. پس بنابراین مراد از این روایات اینه که آقا این بیعی که تو میکنی اگر بیع کامل تلقیش بکنی این درست نیست، این باطل، به عنوان یک بیع کامل واقع نمیشود، اما لا ینافی به عنوان یک بیع ناقصی که بعد نیاز به اجازه داره واقع بشود. یه انقلتی اینجا تو پرانتزه و اون این است که آقا شما فقط همین بیع کامل و بیع ناقصش میکنی، همین نیاز به اجازه فقط، چیزی که کم بود نداره که، اگر بخره و بشه مال خودش فقط میگید اجازه میخواد. خب این اجازهش که همیشه خود به خود همراهش میاد، همراه اومدنش به چیه؟ به این است که جنسی رو که خریده میاد تحویل میده، خود این که تحویل بده اجازتون فعلیه، اجازتون فعلیه، پس اجازهش واقع شد. این اجازهی که دنبالش میگردید همه جا همراهشه، پس کنه این بی تمام است و کامل، دیگه نیاز به اجازه لفظی هم نداره، چون همون بالفعل واقع میشود. مرحوم شیخ جواب میداد به این که تسلیم المبی، وقتی که رفت فضول خرید و شد مال خودش میاد تحویل میده، این تحویل دو جور، یه وقتی این است که میدونه میتونه اجازه بده میتونه نده، میتونه تحویل بده میتونه تحویل نده، اختیار دست اونه، اجازه با اونه، معامله مسلم نیست، قطعی نیست، در این حال بنا میگذاره بر اجازه و میره تحویل میده، قبول داریم این تحویل دادن میشه اجازه؟ در حقیقت این آقای فضولی بعد از اینکه مالک شده از اختیار خودش استفاده کرده و با اختیار خودش بیع قبلی رو اجازه داده و بعد از اجازه بیع شده محکم و بدون این اجازه بیع محکم نمیشد، این میشه درست؟ بله، ولی با اون کار بعدی، نه اون بیع قبلی کاملش کرده باشی. اما اگر چنانچه نه، این وقتی که خرید شد مال خودش خیال میکنه که چون قبلا به فلانی فروخته ناچاره بره تحویل بده، ناچاره، چاره نداره، فروخته قبلا به زید اینو، بایستی بره تحویل بده، قدرت نداره که تحویل نده، میاد ازش میگیره به زور، اینجور خیال میکنه، فکر میکنه که معامله کامله و به حساب یک معامله کامل شده قبلی میخواد بره جنس رو تحویل بده، این تحویل جنس اجازه تلقی نمیشه، این تحویل جنس به خیال این که جزء وظائفشه و توجه نداره که بیع قبلی تموم نیست و کامل نیست و به خیال این که بیع قبلیش تمومه میره تحویل میده، این تحویل که اجازه تلقی نمیشه، که به حساب اجازه نمیاد. پس اینی که شما ادعا کنید که در این معامله که قبلا موقع معامله کردن بعدم بالاخره وقتی خرید میاد تحویلش میده، این تحویل هم میشه اجازه و علی حال باید صحیح واقع بشه، نه، چون این تحویلا به این خیال واقع میشه، این باطلون، این فاسدون، این اجازه واقع نشده. و ماقی من ان تسلیم البای للمبی بعد اشتراعه الی المشتری الاول، بعد از این که میخره میاد تسلیم میکنه این آقای بایع مبیع را به اون مشتری اول، این مفروض است، این تسلیم در مورد روایات فرض شده و هیه اجازتون فعلیه و این یک نوع اجازه فعلیست، پس اجازهش هم انجام شده. بنابراین آقای شیخ اگر حرف شما فقط کم بوده اجازه است، اجازه هم انجام شده و باید این معامله درست باشه، در حالی که روایت میگه باطلون، درست نیست، فایده نداره. شیخ جواب میده مدفوع، که اونی که فرض شده تو مورد این روایات تسلیمی است از قبیل دوم، تسلیمی است به خیال ناچاری، این تسلیم اجازه تلقی نمیشه. به ان تسلیم اذا وقع به اعتقاد لزوم البیع السابق، و اینکه این تسلیم از مقتضیات و لوازم لزوم عقده، و انه مما لا اختیار للبایع فیه، و بایع درش اختیاری ندارد، بل یجبر علیه اذا امتنع، و اگر امتناع بکنه مجبورش میکنن، فهازا لا یعد اجازتن، این اجازه شمرده نمیشه که، ولا یترتب علیه احکام الاجازه فی باب الفضولی، لأن المعتبر فی الاجازه، چه اجازه قولی و چه اجازه فعلی، اون اجازه ایست که با اختیار انجام بشه، ما یکون عن سلطنت و استقلال، از روی اختیار و استقلال انجام بشه، لأن ما یدل علی اعتبار طیب نفس فی سیرورت مال الغیر حرارا لغیره یدل علی عدم کفایت ذلک، دلیلش هم اینه. همه ادله اجازه روایات طیب نفسه، طیب نفس یعنی به خواست خودش، اما این تحویلی که به خیال ناچاریه، این که طیب نفس تلقی نمیشه. ما یدل بر اعتبار طیب نفس در این که مال کسی حلال برای دیگری بشود، یدل بر عدم کفایت اون تسلیم به خیال ناچاری. پس روایات هم معناش این شد، روایات خاصه، که آقا تو که الان به این میفروشی به خیال این که به این کامل شد، بعدم میری میخری میاری به خیال این که به این کامله تحویلش میدی، این معاملتون درست نیست، چون این معامله کنه اجازه نداره. بله، اگه میفهمیدی که این معامله اول کامل نیست، ناقصه، لازم و ایجاب شده نیست، مواجبه نشده است، و حالا اجازه میدادی درست بود، منافات با این درست بودن نداره. یه انقل ترک بشه، و اون انقل این است که آقا تو روایات اینو داره گفت انشاء اخذ و انشاء ترک، روایات صحت را آورد رو این قید انشاء، یعنی انشاء اون مشتری، او اگر بخواد بگیره نخواد نگیره، اگه اینطوره گفته درسته، اگه اینطور نیست گفته درست نیست. در مورد بیع شما که بیع فضولی تلقیش میکنید رو مبانی شما و مسائلی که تا حالا درست کردی، از طرف اون خریدار اصیل که معامله لازمه، اون بیچاره که ناچار پاش بنده، او که نمیتونه به هم بزنه، پس او انشاء اخذ و انشاء ترک نیست، و دقیقا میشه مورد روایت، مورد مفهوم روایت، چون روایت میگه جای معامله درسته که حالت قبلیتون، معامله قبلیتون به جای نرسه که انشاء اخذ و انشاء ترک نباشه، ولی که طبق مبنای شما اینه که اون آقا که نمیتونه به هم بزنه، اینی که میتونه اجازه بده یا نده خود فروشنده است، ولی مشتری چی؟ مشتری که دیگه انشاء نداره، که او که ناچاره، پس این خلاف مورد روایته. روایت صریحا میگه اینجا باطلون، مورد مفهوم روایت قرار میگیره. نعم یمکنن یقال ان مقتضا تعلیل نفی البعض فی روایت خالد المتقدمه، خالد ابن حجاج، به ان المشتری، نفی البعض رو معلل کرد، علت آورد، علتش چی؟ مشتری انشاء اخذ و انشاء ترک، علت مفهوم داره، مفهومش این است که چی؟ ثبوت البعث فی البیع السابق به مجرد لزومهی علی الاصیل، اگر بیع سابق به نحوی واقع بشه که بر اون طرف الزام آور باشه، ولو بر یه طرف هم الزام آور باشه، موجب بطلان میشه، نتیجه روایت این میشه، اگر انشاء نبوده باشد پس موجب بطلانه، و هازا این یه طرف لازم بودنش محققون فیما نحن فی رو مبنای شمای شیخ، بناءً علی ما تقدم من انه لیس للاصیل فی عقد الفضولی فسخ المعامله قبل اجازت المالک او رده، بنابر مبنایی که گذروندی که در هر معامله فضولی اون اصیل حق فسخ و امضا نداره، حق رد نداره، حق به هم زدن نداره، اون ناچار پاش واسه تا این مالک بیاد اجازه بده یا فسخ بکنه. من انه لیس للاصیل در عقد فضولی فسخ معامله قبل اینکه مالک اجازه بده یا رد بکنه، اون از طرف اصیل لازمون، از طرف اصیل که لازم شد دقیقاً میشه مفهوم انشاء اخذ و انشاء ترک. مفهوم انشاء اخذ و انشاء ترک اینه که این باطلون. اینجاست که عرض کردم فعلا شیخ با یه عبارت کوتاه از این روایت میگذره، بعد دو مرتبه مفصلتر روش بحث میکنه، میفرماید لاکن الظاهر، بله روایت یحیی بن خالد بن حجاج میفرماید انشاء اخذ و انشاء ترک، اما تو اون روایت آخری که خوندیم ارعید که اگر تو خواسته باشی و او خواسته باشه رفت سراغ هر دو، تو روایت دیگرم مواجبه و لا تو واجبه البی داریم. در مجموع ازش اینطور استنباد میکنیم اونی که موجب بطلانه اینه که لزوم طرفینی داشته باشه، ولو در این روایت یه طرفشو گفته، ولی از مجموع این روایات میفهمیم این یه طرف گفتنم کنایه است که نه، یعنی اگر اینکه دیگه تو این معامله طوری واقع بشه که جای مشیت و اراده و اختیاری برای هیچ طرف باقی نمونه و از هر دو طرف لازم بشه این باطلون. اگر معامله ای انجام بدید که به خیال خودتون از هر دو طرف لازم بوده باشد باطلون، اما همین اندازه که از یه طرف لازم نباشه ولی اون یه طرف، طرف این آقای فضوله از طرف او متوقف بر اجازه بوده باشد اشکالی دیگه نداره. لکن الظاهر به قرینت نهی عن مواجبت البی فی الخبر المتقدم، و یکی هم این قسمت روایت اخیر خوندیم ایستتی و تستتی رو هر دو اوور ارادت و لزوم من طرفین، مراد بطلان در اونجاییست که لزوم از طرفین باشه، بنابراین اگر از یک طرف لزوم نبوده باشه و اختیار باشه کافیست در صحت، اون اندازه که روایت حکم بطلان میکند جاییست که لزوم از هر دو طرف بوده باشه. والحاصل میدونم استظهاری که شیخ کرد یکیشو قرینه برای دیگری قرار گرفت، میگه اون درسته که انشاء اخذ و انشاء ترک داره، ولی اینو به عنوان کنایه است به قرینه روایات دیگر، اونا روایات قرینه میشود که این جمله کنایتن از الزام و التزام اخذ شده. حالا دو مرتبه تکرار میکنیم به اون میرسیم. والحاصل این والحاصل تقریبا حاصل از اول بحثه، یعنی از اول بحث جواب از عمومات. تو این والحاصل همه اون مطالب به طور به اصطلاح روشن‌تر تکرار شده، منهای یک جمله معترضه‌ای که در بین داشتیم که اونو دیگه شیخ نیازی به تکرارش ندیده، اون جمله‌ای که در این قسمت وسط کار شیخ طرح کرد که نعم یم، بله اون قسمت قبلی که ما قیل من ان تسلیم البای تسلیم اجازتون، اونشو دیگه تکرار نمی‌کنه. والحاصل ان دلالت الروایات عموما و خصوصا مظلوم میشه شیخ، این اندازه که این روایات هم به طور عموم لا تبع ما لیس عندک، هم به طور خاص روایت خالد ابن حجاج و یحیی ابن حجاج و امثال اینها دلالت میکند بر نهی از بیع قبل از ملک، فی الجمله نهی دارد مما لا مساغ الانکاره، نمیتونیم انکار بکنیم، قبول داریم، گردنمون باریک و قبول. و دلالت نهی علی الفساد ایزن، نهی هم دلالت بر فساد میکنه، اینم مما لم یقع فی حال مناقشه فی هذه المساله، در اینجا بحثی درش نیست که فی الجمله این نهی دلالت بر فساد میکنه، این دو مساله رو قبول داره. الا انا نقول، اونی که مورد ادعای ماست اینه، ان المراد به فساد البی عدم و ترتب ما یقصد منه عرفه، مقصود از فساد این نیست، دو سه خط دیگه هم صریحا میگیم، مقصود این نیست که این چیز به کلی لغون و بلا اثر که هیچ گونه اثر برش بار نشه، نه، مقصود از فساد یعنی اون اثر مترقب، اون اثر پیشبینی شده، اون اثر مورد انتظار برش بار نمیشود. فرض کنید اگر شما رفتید در مغازه شب عید یه دونه خربوزه 4 ماه قبل رو خریدید، بعد که آوردید پاره کردید میگید این خربوزه فاسده، یعنی چه فاسده؟ یعنی مثلا تلخ شده، ترش شده، نمیشه خورد، اما نمیشه تو باغچه هم ریخت، پای درخت ریختش، یه عصای دیگه برش بار میشه، یه کار دیگه برش بار میشه. این نیست که هیچ اثر برش بار نشود، نه، یه نوع آثار غیر مترقبه. اون اثر مورد انتظار که اینو قاچش کنی و مرتب ازش استفاده کنی، اون اثر برش بار نیست. اما اینکه با یک زمینه کمتر زیادتر یه قسمتش امثال اینو ازش استفاده بشه، ممکنه یه قسمتش، یه قسمت خربوزه فاسده اما نصفش تر شده، نصفش رو میشه ازش استفاده کرد، اینم فاسدون، ولی فاسده به این معنا. پس منظور از فساد این نیست که به کلی اثر نداشته باشه، منظور از فساد بی عدم و ترتب ما یقصد و منه عرفن من الاثار، اون آثاری که عرف ازش انتظار داره، در مقابل صحت. چه معنای از صحت؟ این است که شارع امضا کرده همون اثری رو که عرف مورد انتظارش از این شائبه. مثلا لو فرز حکم شارع به صحت بیع شی قبل تملکه علل وجه الذی یقصده اهل المعامله، در این موردی که کسی چیزی رو مالک نیست، وقتی فروخت اهل معامله رفته یه چیزی دزدی کرده اومده فروخته، یا نه هنوز چیزی رو نخریده، دلال بازار فروخته، خرید قیمتش هم معین کرده، وعدش هم معین کرده، در خصوص فلان روز باید پول داده بشه، سه ماه، دو ماه، هر چی هست، چکش هم گرفته. اگر این حساب این مسئله نبود، سر مدت که میشد میرفت مطالبه پولشو میکرد، اونم هر روز میمد سراغش که آقا این جنسی که من فروختی چرا تحویل نمیدی؟ چرا نمیدی بگیری بیاری؟ میگم آقا اون فلانی به اون قیمتی که من میخوام بخرم هنوز به من حاضر نشده بفروشه، دارم باش چونه میزنم. میگه بابا تو به من فروختی، برو بخر بیار، هر چقدر میگه بگیر بیاد، باید بگیری بیاری تحویل بدی. این چیزی که در بین عرف واقع میشه. شارع میگه نه، اینا برش مترتب نمیشه. لو فرض که اگر شارع حکم میکرد به صحت بیع شی قبل تملکه اون چنان که اهل معامله انتظار دارن، کان یترتب علیه بعد البیع ان نقل و الانتقال، نقل و انتقال حاصل میشد، ملک اون خریدار میشد، بایع میتونست در پولش تصرف کنه، مشتری میتونست بیاد سراغ بایع بگه به من فروختی، یالا برو تهیه کن بیا تحویل بده، به تحصیل المبیع من مالکه و تسلیمه. و لذا در بیع سلم، در بیع کلی که بعدها هم اشاره میکنیم و میدونید درست، قبل از این که من مالک باشم در ذمه فروختم، فروختم صد من گندمه، مثلا اول عید را در ذمه، اول عید چی میشه؟ خریدار میاد سراغ میگه گندما کو؟ میگه هنوز، میگم هنوز گیر نیومدم. میگه گیر نیومده، معنا نداره، باید بری به هر قیمتی هست باید جونت هم بالا بیاد بخری بیاری تحویل بدی. چرا؟ برای اینکه تصور کرده بنابر اینه که اون معامله من درست واقع شده، چون درست واقع شده باید بیاد تحویل بده. حالا در اینجا اگر این طور بود و این عین شخصی رو که من قبل از اینکه مالک بشم فروختم، این معامله درست بود، باید به هر قیمتی بود میرفتم اونو تهیه میکردم میآوردم تحویلش میدادم، مطالبه میتونست بکنه مشتری از بایع به تحصیل مبیع از مالکش و تسلیم به او و عدم و جواز امتناع البایع. تازه بایع وقتی میرفت میخرید دیگه نمیتونست تحویل نده بعد تحصیلهی ان تسلیمه، نمیتونست بعد از تهیه کردنش امتناع از تسلیم بکنه و تحویل ندهد. فساد البیع به معنا عدم و ترتب جمیع ذالک علیه. اما میگیم نه، این چون ملکت نبوده فروختی فاسدون، فاسدون یعنی اینایی رو که الان شمردیم برش مترتب نمیشود. بله یه چیز مترتب میشه، اینه که اگر خریدی تصادفاً به میل خودت، نه اجباراً، رفتی و با اختیار خودت خریدی، بعدم اجازه دادی و راضی شدی به اون بیع فضولی که قبل انجام دادی، حالا میشه درست؟ با این دوتا اختیار، اختیار در خرید، اختیار در اجازه، همه اینا رو یعنی چه اندازه گفتیم حالا درست؟ این منافاتی با اون کلمه فساد کلی ندارم. اینه که گفتیم که حرف خودمونو به خودمون بر نگردونید، صبر کنید حال باز بهش میرسیم اونو. و هو لا ينافي قابلیت العقد للحوق الاجازه من مالكه حين العقد او ممن يملكه بعد العقد، ولی این اندازه بطلان جانب اون کسی که حین العقد مالکش بوده یا اون کسی که بعد العقد مالکش شده که این فضول باشه. ولا یجب علی القول بدلالت النهی علی الفساد وقوع المنهی عن لغوان غیر مؤثرن اصلا. ما که میگیم نهیات بر فساد میکنه، این جمله ایش گفتم بعدن شیخ صریحا میگه، معناش این نیست که منهی عن به کلی فاسد 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 کلم یکن شیئا مذکورا واقع بشود، که نه، بالاخره یه قسمت آثاری ممکنه داشته باشه. کما یستفاد من وجه دلالت نهی علی الفساد، کما اینکه این مطلب که لازم نیست فساد کامل باشه از دلیلش فهمیده میشه. چه دلیلی دارید برای اینکه نهی دلالت بر فساد میکنه؟ برای اینکه نهی ارشاد در این موارد، مقصود از ارشاد اینه، نهی وقتی که میگن لا تفعل لا تبع امثال ذلک در این معاملات، معناش اینه نکن که نمیشه، شارع داره ارشادن میگه نکن که نمیشه، بدون که این کار عملی نیست. نکن که نمیشه یعنی چی؟ یعنی اونی که میخوای انجام نمیشه. فإن حاصله، حاصل دلیل نهی بر فساد، دعوا دلالت نهی علی ارشاد المخاطب و بیان ان مقصوده من الفعل المنهی عن و هو الملك و السلطنه من الطرفین لا یترتب علی، و ادعا و بیان این که ارشاد است و بیان این که مقصود اون آقا، اون شخص انجام دهنده از اون فعل مورد نهی مقصودش چیه؟ ملکیت، سلطنت طرفین، این مقصود لا یترتب بر این معامله. فهیه غیر مؤثرن فی مقصود المتبایعین، این بی از نظر مقصود متبایعین اثر نگذاشت. لا انه لغو من جمیع الجهات، نه به کلی نه لغو بوده باشد. فهم که در این باره باید بیشتر بحث کنیم در جای خودش، در بحث معاملات، چه نحوی در معاملات در مواردی که میگیم دلالت بر فساد میکنه دلیلش چیه، بلکه قد یقال چه نهی در معاملات نه تنها دلالت بر فساد نمی کنه بلکه دلالت بر صحت می کنه. نهی در معامله دلالت بر صحت ممکنه بگیم بکنه، ارشاد بودن نهی نیاز به قرینه داره، ولی نهی ظهور در مولویت داره، فوری که نمیتونیم نهی رو حمله بر ارشاد و راهنمایی بکنیم. نهی ظهور داره در مولویت، مولویت ظهور داره در تحریم، تحریم چیزی میشود که عملی باشه، در اختیار باشه بشه عمل کرد، چیزی که عملی نیست که تحریم درش معنا نداره، چیزی که نمیشه که حرمت درش معنا نداره. پس معناش اینه چیزی که میشه تا حرام باشه، تا عقاب داشته باشه. حالا بحثش به جای خود، اللهم الا ان یقال، تا به اینجا بیان کردیم اون مسائل، جواب رو تکرار کردیم، میاییم میخوایم مقدمه چینی کنیم بر همون جمله آخری. کسی بیاد بگه ان عدم ترتب جمیع مقاصد المتعاقدین علی عقد به مجرد انشائه مع وقوع مدلول ذلک العقد فی نظر الشارع مقیدن بانزمام بعض الامور اللاحقه کالقبض فالهبه و نحوه ها و الاجازه فی الفضولی لا یقتضی النهی عنها. ببینید شیخ میخواد بگه به این که این مطالبی که گفتی نه دارد بر فساد میکنه قبول کردیم، و اما منظور از فساد این اون آثار مترقب بار نمیشه ولی منافات با بعض الاثار نداره. یه وقتی هست، این خلاصه حرف این اشکال کننده این میشه، یه وقتی هست که این شیخ 99% آثار رو نداره، 1% اثر داره، بله اونجا میگیم که این فاسده، 10% اثر داره میگیم فاسده، این 10%، 5%، 1% ندیده گرفته میشه، این حسابی نیست که. اما اگر چنانچه در همین مثال خربوزه، حالا بده همتون اگه مزه بکنه، خریده خربوزش سالمه ولی میگه به اینکه این خربوزه تا سینی نباشه، تا چاقو نباشه، بشه قاچ کرد، به درد نمیخوره، آیا اینجا میگید فاسدون؟ اثر برش مترتب نمیشه، نیاز داره ترتب اثر به اینکه یه چیز دیگه کنارش بیاد، یه چاقوی، یه قاشقی، یه چیزی هم بیاد کنارش، آیا اینجا هم عرفن میگن فاسدون؟ اینجا جای نهیه یا نه میگن به این که اون قیدشو بهش ضمیمه کن، بدون اون قید اگرم شارع خواسته باشه اینجا بگه فاسدون، باید اینجور بگه، باید بگه بی چاقو فایده نداره، بدون قاشق به درد نمیخوره،
اینجور باید بگه، اما بیاد بگه شارع داد بزن اینجا، خربوزه به درد نمیخوره، این خربوزه فاسده، این به درد نمیخوره، خربوزه فاسده. بعد میگم چرا فاسده، یعنی چه معناش اینکه فاسده؟ میگه خب معلومه، برای اینکه قاشق نداری، چاقو نداری، نمیتونی از استفاده کنی. اینو عرف قبول نمیکنه، این معنای فساد نیست. ولذا نظیرش حالا در شرعیات داری، هبه، کسی عقد هبه رو خوند و حبطه رو خوند، اگر قبض و اقباض نده اثر برش مترتب نمیشه، اینو قبول داریم، بدون قبض و اقباض اثر نداره. اما نمیاد شارع بیاد بگه که هبه فاسدون، هبه فاسدون، چون قبض و اقباض نشده. میگه یشترتو در ترتب اثر بر هبه قبض و اقباض، ازا و حبطه، وقتی هبه کردی قبضم بده تا این شرطش هم حاصل بشه. اینجور کمبودای مختصر رو به عنوان شرط، به عنوان اینکه این کارام زمیمش بکن، اینجور تذکر میده، نه اینکه بیاد حکم به فساد روی کلیه و هبه بکنه. حالا شرط میشه مقدمه هبه، ولی شرط چون دخالتش کمه، یک شرط جزئیه، نمیاد این رو منشأ فساد اینجوری تلقی بکنه و کلمه نه بیاره بگه هبه نکن، هبه نکن، هبه نکن. چرا؟ برای اینکه قبض نشده. نمیگه حالا که هبه کردی قبضم بکن، اگه قبض نکنی ترتیب اثر نمیدم. به این ترتیب میگه، میگه لا یترتب اثر بر هبه مگر با قبض. اینو نفس میاره لفظاً روی همون چیزی که شرط جزئیشه. این مطلب منحرفی. شما یه شیخ آمدید برگردوندید که این عقد فضولی قبل از این که مالک بشه عقدش درست قابلیت داره، همه این خصوصیات داره، جمعه، فقط یه چیز کم بود داره، اون اجازه بعدی تا همه اون آثار برش مترتب بشه. اون وقت شارع در اینجا درسته که بیاد بگه نهی بکنه، بگه لا تبع مالی سندگ، لا تبع مالی سندگ، لا تبع مالی سندگ، برای اینکه چاپوشو نداری. میگه بی مالی سندگ انما یسه به اجازه بعدی، باید اینجور بگه، نه این که بحثا نهی بیاره روش. پس اگر نهی میاره ظهور در این داره که نه، این فسادش بیش از این حرف هاست، به این یه ذره و دو ذره ها کار درست نمیشه. اینی که فسادش فقط ناحیه از ناحیه اجازه باشه کم بودش و به این لفظ لا تبع بگه، این خلاف ظاهره. اللهم الا ان یقال ان عدم ترتب جمیع مقاصد المتعاقدین على عقد بمجرد انشائه، اینی که همه مقصد مترتب نشده به سبب انشاء، در این حال که واقع شده مدلول ذالک العقد فی نظر الشارع، ولی مقیدن به انضمام بعض الامور اللاحقه مثل قبض در باب هبه و نحوه هبه و این اجازه در باب فضولی، این لا یقتضی نهی عنها به قول مطلق. چنین جایی بیاد یه نهی گردن کلوف بیاره بالا سرش بگه لا تبع مالی سندگ، برای خاطر اینکه آخرش نیاز به اجازه داره، این اقتضا نمی کنه. از معنا صحت المعامل شرعن ان یترتب علیها شرعن عدل مدلول المقصود من انشائه، معنای هر صحت اینه که آثار برش مترتب میشه، اما بازم ایمه شروطش ولو مع شرط لاحق و عدم و بناء المتعاملین علا مراعات ذالک شرط لا یوجب النهی عنه. حالا اگر بگید اینا چون بنا نداشتن که بعدم دیگه منتظر اجازه بشن، میگیم اینا بنا نداشتن، اینو نباید شارع بگه لا تبع، باید متوجهشون کنه، بگه بنا بگذارید که بعدنم نیاز به اجازه دارد. عدم و بناء المتعاملین بر مراعات این شرط موجب نهی از بیع نمیشه مگر به نحو مقید، بگه لا تبع بلا اجازتین، لا تبع بلا مراعا بودن بر اجازه، الا مقیدن به تجردهی ان لحوق ذالک الشرط. فقصدهم ترتب الملک المنجز علی البیع قبل التملک بهیس یسلمون السمن و یطالبون المبی. پس ولو اون متبای این قصدشون این بوده که ملکیت منجز رو مترتبه بر بی کنن قبل از اینکه هنوز خودش مالک بشه، به طوری که اون آثار هم مترتب بشه، یسلمون السمن و یطالبون المبی، ولو قصد اونو این بوده، شارع باید رسما بفرماید نه، این قصد لا یترتب الا به اجازه بعدی. اما این که بگه نه این فاسدون، این بصر برش مترتب نمیشه، این خلاف ظاهره. لا یوجب الحکم علیه بالفساد، این موجب حکم فساد نمیشه. با توجه به این اللهم فالانصاف، نتیجهش این میشه که ظاهر نهی در این روایات این است که این بیع واقع نمیشود قبل تملک للبایه، چیزی رو که مالک نیستی برای تو واقع نمیشود، قبل تملک برای تو واقع نمیشود. این وسطه یه چیزی بگیم یهو از اینجا سوء استفاده نکنید، شیخ متوجه نگید پس اگر برگشتی رو گفتی آقای شیخ فل انصاف، این فل انصافت زیر بنای بحث فضولی رو میزنه و همه بحثای فضولی رو از بین میبره و کلیت هم پس بگو به فضولی باطلون. نه، خوب توجه داریم، میگیم گفتیم فل انصاف این که روایات میگه این معامله برای تو، توی بایر قبل تملک واقع نمیشه، خطاب با توست، اصلا لاتبه داره با توی فضول صحبت میکنه، با مالک چه صحبتی نداره، با مالک هین البی، این نفیش مربوطه به تو، نسبت به مالک چی؟ اصلا ساکت، با او حرفی نداره در این میان. با او میریم سراغ قواعد اولیه‌مون. لاتبه خطاب به توست، تویی که میخوای فضولتن قبل از این که مالک باشی بفروشی، پس منافات نداره که با اون مالک معامله درست بوده باشد. ظاهر این است که نهی در این روایات عدم وقوع البی قبل تملک للبایه و عدم ترتب اثر الانشاء المقصود علیه مطلقا حتی مع الاجازه، تو برای تو چی واقع نمیشه، واقعا به درد نمیخوره، اگه کم بودش برای تو فقط اجازه بود باید اجازهشو میگفت، اما صحته به نسبت الالمالک ازا اجاز، اونو ما نیکد گردن این روایت بذاریم، برای اینکه این روایت کاری به اون نداره. فلعن نهی لا تبع راجع الى وقوع البيع المذكور للبايه، خطاب به اون کسی است که ليس عنده، فلا تعرض فيه لحال المالك، پس اصلا نسبت به حالت مالک واقعی این المعامله تعرضی نداره، حالا اذا اجاز اذا لم يجز با او اصلا این روایت کاری نداره، نسبت به او میریم سراغ عمومات اولیه‌مون. فیرجع فیه در مورد مالک هین العقد یرجع به مسئله فضولی و لذا هیچ بحثی در اونجا نداره. نه قد یختش فیه، پس تا اینجا آمدیم و روایات این قسمت مانعمون شد، نتیجه این شد با تمام زحمتهایی که یکی دو سه صفحه کشیدیم و آمدیم گفتیم من ما با شیئا ثم ملکهو، حالا عجاز طبق قاعده درسته، اون اشکالات رو برطرف کردیم، دو رو جواب دادیم، تضاد رو جواب دادیم، همه اونا رو حل کردیم، تو روایات که رسیدیم گیر افتادیم، روایات میگه باطلو، روایات میگه لا تبع مال زنده، روایات میگه یحیی بن خالد حجاج ابن یحیی بن حجاج میخوای معامله بکنی قبل از اینکه مال تو باشه، نه این معامله فاسدون، این معامله درست نیست، همون شد دیگه، ما هستیم و تابع روایت، نوکر دلیل هستیم، چیکار داریم به اونایی که قبلا ساخته بودیم دیگه. و یه مطلب داریم، ما اگر خواسته باشیم به این روایات تکیه کنیم، به این روایات عمل کنیم، یه جایی گیر میفتیم، یه جایی گیر میفتیم که به این روایات نمیتونیم عمل کنیم. ببینید کسی که چیزی رو مالک نیست و در حالی که مالک نیست میفروشد دو جوره، یه وقتی این است که یک شیء معین خاص خارجی را در حالی که مالک نیست میفروشد، این مسئله مورد بحث ماست، مشتری اومده سراغ من میگه قالیچه داری بفروشی؟ میگم ندارم. میگه پس این قالیچه مال چیه؟ میگم مال من نیست، مال همسایه‌مونه، مال رفیقمونه. میگه باشه من از تو میخرم، تو برو بالاخره با او یه جور معاملت میکن، من از تو حاضرم اینو 20,000 تومن میخرم. من فوری حسابشو میکنم، من میتونم اینو از مالکش 15 تومن بخرم، بسیار خوب، بهت فروختم این قالیچه معین رو به 20,000 تومن، معامله خلاص، خلاصه، پولشو میدی، چیزیشم میگیرم تموم، بعد میرم از مالکش بخرم که بیارم بدم تحویل او. این وقت این چنینه، معامله قبل الملک واقع شده روی یک ملک معین خارجی، این مسئله مورد بحث ماست. یه وقت این است که نه، چیزی رو هنوز مالک نیستم،
اما الحمدلله ذمه قوی دارم، گردن محکم و کلفتی، هر چیزی رو به گردن خودم میگذارم. یک مرتبه وسط بازار کسی به میرسه، حاضری 50 تن گندم معامله کنی؟ بله، فروختم به 50 تن گندم، تونی اینقدر پولش من بده، حالا فعلا برم، یالا معامله سلام، پولش کاری نداره. معامله میکنه، 3 ماه دیگه، 2 ماه دیگه، 1 ماه دیگه تحویل میده. الانم چی نداره؟ 50 تن چی؟ چی؟ 2 تا دونه گندم هم نداره، ولی فروخت. این معامله سلام چجوره؟ گندم فروخت ولی به صورت کلی. این معامله سلام چجوره؟ از نظر شیعه بلا اشکال این معامله صحیحه، البته شروطی داره. شرطش این است که پولش نقد باشه، خصوصیاتش معین بشه، گندمش، خصوصیاتش، محل تحویلش، جهات دیگرش، حالا شرایطش به جای خود، معامله معامله صحیحه. خلافاً لمشروع عدت من العامه، که عده از عامه گفتن نه معامله سلم فاسد و باطل. از مسائل مورد اختلاف شیعه و سنی یکی این مسئله معامله سلم، معامله سلف به قول معمول در بازار، سلف خری و سلف فروختن، این از نظر شیعه درسته ولی از نظر عده از عامه باطل. شو این روایات مورد بحث ما، روایت یحیی بن حجاج، روایت خالد بن حجاج، روایاتی که به دنبالش داشتیم، تعدادی از این روایات، اگر این روایات فقط قسم اول رو میگفت و میگفت باطلون بیع مال ایسه اندک باطلون، ملتزم بهش میشدیم، پاشم وامیس سادیم، قشنگم ازش حمایت میکردیم، بهش عمل میکردیم. اما متاسفانه این روایات شامل هر دو قسم میشه، بلکه مورد بعضی از روایات قسم دومه، یعنی معامله کلی، و در اون قسمت ما نمیتونیم به این روایات عمل کنیم. این روایات خلاف شیعه است، باید حمله بر تقیه کنیم یا به جهت دیگر معارضه با روایات دیگر کنار بگذاریم این روایات رو؟ این روایات برامون قابل عمل نیست. اگر این روایات از این نظر تضعیف شد، دیگه در مسئله ما هم دلالتی نداریم، مانعی نداریم، روایات رو کنار گذاشته تلقی میکنیم، میریم سراغ قواعد اولیه‌مون. نعم قد یختش فیها ان ظاهر کثیر من الاخبار المتقدمه ورودها فی بیع الکلی و انه لا یجوز بیع الکلی فی الذمه ثم اشتراء بعض افراده و تسلیمه الی المشتری الاول. مورد بعضی از روایات اصلا این بود، میگه میاد پلو من ابریشم ندارم، از من یه مقدار ابریشم میخره، یه مقداری تا من برم بازار پیدا بکنم بیارم بخورم. نگفت ابریشم معینی، اصلا مورد روایت بیع کلی بود. و المذهب و جواز و ذالک، در حالتی که اون چی مقتضای مذهب شیعه است، این است که نه این بی درسته و این نسب الخلاف فیه الى بعض الابائر، ولو به بعض یا نسبت داده شده اختلاف، ولی نه مذهب شیعه میگه بی کلی فی الذمه درسته، ولو عامه او رو درست نمیدانه. فیقوا فی النفس انها و ما ورد فی سیاقها فی بی شخصی ایزن. پس قویس اون چی؟ روایاتی که در این باب آمده و اون جایی هم که شخصیش هم به زمینه شده، که روایت یحیی و خالد المتقدمین که موردش بیع شخصیه، در اون مورد اورید بها الکراهه، بگیم بیع سلم مکروه، بیع مالی سیندر مکروه، او وردت فی مقام تقیه لان المن البیع الکلی حالا مع عدم وجوده عند البای حال البی مذهب و جماعت من العامه، بگیم تقیه تر است، برای اینکه من از بیع کلی بدون مدت در حالی که وجود نداره و الان نداره و مالکش نیست، مذهب جماعتی از عامه است. کما صرح به فی بعض الاخبار، کما اینکه در روایات هم بهش تصریح شده، رسما راوی میاد میگه عامه میگن این باطله، امام میفرماید بی خود میگن باطله، بعد نقل میکنه که اون علمای عامه که گفتن باطله استناد کردن به همین روایت لا تبع مالی سندک، مستندین فی ذالک، اون عامه استناد کردن به نهی نبوی ان بیع مالی سندک. پس به این بیان بگیم این روایات ضعیفون محمولون عرب تقیه یا حد اکثر حمله بر کراهت بشه، پس دیگه دلالت بر بطلان نمی کنه، مانع از قواعد کلیه سابق ما نیست. لکن الاعتماد علی هذا التوزیع، ولی از اون طرف دلم نمی چسبه بر فرد دوتا روایتش که در بیع الکلیه تو ضعیفش کردید، حمله بر تقیه کردید، حمله بر کراهت کردید. مورد روایت یحیی بن حجاج و خالد بن حجاج، این دوتا در بیع این شخصی، اینا رو بی خودشی بچسبونید به اون روایات دیگر و ضعف اونا رو به اینم سرایت بدید، این خیلی تسریه بدون تناسبی است. این روایت در مورد خودش صحیح هم هست، مصححه الی خالد بن عجاج، بنابراین چرا بی خودی که دست از این روایات برداریم؟ لکن اعتماد بر این اندازه توهین و ضعف در رفع ید از روایتین متقدمتین یحیی بن حجاج و خالد بن حجاج الواردتین فی بیع شخصی، این یک، و یکی عموم و مفهوم تعلیل فی الاخبار الواردت فی بیع الکلی انشاء اخذ و انشاء ترک علیس ان یستتی، عموم مفهومش که اگر این اختیار نباشد باطلون، دست برداشتن از اینها خلاف الانصاف که نمیشه به این زودیا دست از این روایات برداشت. از غایت الامر حمل الحکم فی مورد تلک الاخبار و هو بیع الکلی قبل تملک علی التقیه، حد اکثر اینه که در مورد اون روایات بیع کلی حکم در مورد خودش رو حمله بر تقیه بکنید، بسیار خوب حمله بر تقیه بکنید، اما حمله بر تقیه کردن اون حکم باعث نمیشه دوتا روایت دیگر رو حمله بر تقیه بکنی، اینش روشن. یه چیز دیگه هم شیخ میخواد اضافه بکنه، میگه همون یه روایته، همون روایت ارائید انتستتی او تست انوجده و یستتی او انتتستتی، یا اون روایت انشاء اخذ و انشاء ترک، ولی اون موردش به یک کلیست، ولی علت ذکر کرد، علتش حجیت داره ولی تطبیقش با اون مورد تقییتن باشه. اینا رو انشاءالله در باب اخبار بهش خواهید رسید نظائرش. یک روایت ممکنه از یک حیث هم رو بر تقییه بشه، اما همون روایت از حیث دیگر حجیت داشته باشه. حمله بر تقیه کردن رو ناچاریه، وقتی که معارض داره، وقتی که موافق با مذهب عامه، اون اندازش که نه، یه همچین معارضاتی تو کارش نیست، به ظاهرش باید عمل کرد. روایت تعلیل آورده، تعلیلش یه مطلبیست، اگر میخواست تقیتن امام بیان کنه چرا علت میآورد؟ یه چیزی میگفت راوی رو دست به سرش میگرد راش میگیره میره، اون قسمتی که ناچار بوده تقییتاً گفته، اما این تعلیلی رو که اضافه کرده اینو چرا حمله بر تقیه کنی؟ تعلیلش اینه انشاء اخذ و انشاء ترک درسته، اما اگر این انشاء نباشه فاسدون و این انشاء در ما نحنفی نیست. و هو لا یوجب، حکم رو ولو در مورد خودش حمله بر تقیه بکنیم موجب این نمی شود که مفهوم تعلیل را به کلی کنار بگذاریم. فالعقوا العمل بالروایات والفتوا بالمنع عن البيع المذكور، بگیم نه بیع ما ليس عنده، من باع شيئا ثم ملكه فایده نداره، دیگه نمیتونه اون بیع اولو اجازه بده، اون بیع کرده از نظر این فضولی باطل، مالک هم که او رو اجازه نداد به این فروخ، پس اون بیع اول به کلی مفلاش از بین رفت و تمام شد. یه مؤیدی هم بعد اضافه میکنه. Thank you.